اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه.
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به دوری.
صبح است ساقیا، قدحم خالی از شراب، در دوردست عمر تصویری از تو بود، جامی به دست صبح، چنگیت بر ربا. در غربت غریب هم جام خالی است هم سینه از سرور، شهریز خسته جان از حکم جائران، در بند او اسیر آواز شاعران، در پهنه افق می رقصد آفتاب، جباره فقیه مست از شراب ناب. با جام دیگری پایان دفتر است، ایران سرفراز والا و برتر. علیرضا نوری‌زاده، چهارشنبه 15 تیر ماه، 6 ژوئیه یا جولای، به شما سلام. ببینید همچنان این رودخانه را سر بازی ایستادن نیست. بگذارید امروز با یک موضوع خاص شروع کنم. شما میدونید من چقدر حساسیت روی دوستانم دارم، چقدر تأثیر میذاره حال و احوال دوستانم روی من. تصاویری از مسعود کیمیایی دیدم، واقعا دلم گرفت. یعنی چنان یک بار برگشتم به اون صحنه حمام قیصر که مسعود به ما اجازه داد بیایم. با تقی مختار عزیز رفتیم که سردبیر مجله ماه نو فیلم بود و در اون روزهایی که عباس جان پهلوان ممنوع القلم شده بود و ما بچه هاش تیمش در به در شده بودیم، یه روز بامشاد یه روز اینجا، ولی تقی مختار آغوش گشود در رو باز کرد، من و منوچهر بهروزیان رفتیم پیشش. بهروزیان نماند ولی من ماندم و با خیلی اونجا دوست شدم، با مهاجر، نیم صفان اونجا می اومد و خیلی خیلی محیط قشنگ و خوبی بود و تقی واقعا زحمت میکشید. باری اون صحنه حمام قیصر به یادم اومد، امکانات نبود، وسیله نبود. من سر صحنه فیلم پسرم رفتم، همینجا که تو لندن لندن گنگو داشت درست میکرد، این امکاناتی که دیدم، چیزایی که در اختیارشونه، تو سینما ایران که هم چیزی اون زمان نداشتیم. تو همون برق نزدیک بود مازیار پرتو بقیه رو بگیره. قیافه مسعود جلو چشم، یک جوان نازنین، موهای بلند مثل من، هممون، اسفند منفردزاده، همه. بعد مسعود ذاتن فیلم ساز، یه هنرمند، گیتار میزد گاهی که دلش میگرفت، چیزایی مینوشت، شعر مینوشت. به هر حال توی اون جنگ طرفه که دکتر نوری علا درست کرده بود، اینا سپانلو، او و فریدون معیز مقدم و بقیه بودن. تصویر او جلو چشم، آخرین تصویری که از او قبل از خروج از ایران دیدم، بعد تصویری که تو لندن دیدم، بعدن تو امریکا دیدم، یه خونه تنها یه گوشه دم آب رفتم پیشش، ساعتها با هم نشستیم حرف زدیم. الان مسعود رو نگاه میکردم. شما فکر کنید پیتر بروک تا قبل از اینکه خاموش بشه این چندی قبل میمد رو صحنه، نمایش 9 ساعته رو صحنه آورد و چه تجلیلی ازش میشود در حیاتش، حالا در مماتش هم که جداست. انشاءالله مسعود اینقدر بمونه که ما بیایم و یک بار دیگه ما مجموعه دوستان دوره هم بنشینیم، با اسفند، با نوری علا، مویزی مقدم، با یاد سپانلو. در حال مسعود خیلی خسته بود، خیلی خسته بود. وقتی خوندم مطلبی رو، تصاویرش رو دیدم، ما چرا قدر هنرمندانمون رو نمیدونیم؟ فقط باید برن بعد بگیم ای وای رفتن. من الان به یاد میارم خویی تا آخرین لحظه عمرش با تمام وجود شاعر بود و هنرمند، خیلی هم معروف بود، دوستش داشتم، ولی چه تجلیلی ازش شد به اون معنای واقعی. حالا وقتی میره مراسم سالگرد سال روز خوبه، ولی او وقتی زنده بود نیاز داشت مسعود کیمیایی، مرجویی، اینا رو باید بریم حالشون رو بپرسیم. اینا سینما ایران رو ساختن، پایه‌گذار سینما ایران بودن، تا ابد قیصر میمونه، تا ابد بلوچ میمونه، تا ابد فیلمای کیمیایی میمونه. مسعود جان، همون علیرضا رفیق قدیمیت هم و خیلی هم دوستت دارم و اون امید رو دارم که روزی در کنارت باشم. بله، جمهوری ولایت فقیه برای اینکه یکی از جاسوس‌هاش رو، به اصطلاح دیپلمات جاسوس که می‌خواست بمب بذاره توی تجمع مجاهدین، او رو عوض بکنه، یه شهروند بلژیکی رو در تهران. تا زمانی که جهان به این رژیم باج بگیره مثل قطعان سرگردنه امتیاز میده، باج میده، این آقای رابرت مالی مسئول میز ایران و مذاکره کننده اتمی، ماها دروغ میبافت، به کاخ سفید میگفت آقا در ایران این رئیسی که اومده تند نیست، این امیر عبداللهیان وزیر خارجه قاسم سلیمانی نبوده و رژیم جمهوری اسلامی میخواد تبصر کنه، میخواد بیاد بشین بابا گفتن. تمام مدت مفهوم و معناشون بر این پایه بود. همین آقای رابرت مالی که میگفت ما باید با ایران گفتگو کنیم و این گفتگو راه رو باز خواهد کرد برای تجدید رابطه. بهتون بگم اینا رو خیلیاشو شاهد بودم. وقتی آقای کارتر با خفت رفت و آقای ریگان اومد، هیچ کس باور نمی کرد که بیاد مکفارلن و الیور نورث و امیرانیر اسرائیلی رو بفرسته ایران. فرستادن این آقای به اصطلاح هادی نجف آبادی که بعدن دیپلمات شد، اول که اومد ایران با عمامه بود، با محمد منتظری دو سه شب موقعی که از مدرسه رفاه می اومدیم بیرون گفتن آقا تو رو خدا ما رو برسون، بردمشون توی خیابون جاله اون پایین یه جا پیادهشون کرد. این آقای هادی نجف آبادی پاکستان، یه وکالتی هم خمینی بهش داده بود، وجوهات جمع میکرد برای خمینی. این آقا رفت استقبال کرد از ایران به دستور رفسنجانی، خیلی مورد اعتماد هاشمی رفسنجانی، خب رفت گفتگو کرد. بعد اینا در هتل بودن و دولت خبری از این ماجرا نداشت. آقای منوچهر قربانی فر از طریق اینالو که نماینده مهندس موسوی بود میخواست کانال خودش رو باز کنه، چون اینا اون رو دور زده بودن، اینا هاشمی رفسنجانی رو دورش زده، کانال خودش رو میخواست باز کنه. چه کنه؟ اومد یه نامه برای آقای منتظری نوشت، تمام داستان رو برای شهر. آقای منتظری پاشو رفت پیش خمینی، گفت چه خبره؟ امریکایی ها اسرائیلی ها اینجا. خمینی گفت بله، یک مصلحته که از دشمن استفاده کن. مقدار موشک تا گرفتن و همینطور موشک های ضد تانک گرفتن، موشک های هاپ گرفتن ضد هوایی که اولیشو دور جماران گذاشت. هنوزم بیت مبارک سید علی آقا از باغ شاه با همین موشک های هاپ، البته S-300 هم گذاشت. خب این آقای ریگان کیک و تپانچه. بعد میایم جلو، تمام مدت این دولت آمریکا خفت کشیده. شما نگاه کنین چند تا این رژیم شهروند آمریکایی رو کشته. کشته. غیر گروگانای لبنان 170 تا در مقر تفنگداران در لبنان. 70 اندی در سفارت آمریکا در لبنان. آقای ویلیام باکلی رئیس CIA در بیروت دزدیدنش، تو تابوت رفیق دوست بردش ایران و اونجا زیر شکنجه کشتش. درست؟ چند نفر رو اینا، چند تا امریکایی رو تو عربستان کشتن. برج‌های خبر در منطقه شرقی در ریاض چند تا رو کشتن، چند تا رو در کویت کشتن. نگاه، چند تا رو در افغانستان کشتن، چند تا رو در عراق. بیش از 3000 آمریکایی در عراق با بمب‌های کنار جاده‌ای کشته شد توسط کی؟ جمهوری ولایت فقیه. این برنامه‌ای من ترجمه به انگلیسی هم میشه و من خواهش کردم اون مسئولش اینا رو میفرسته برای بعضی از جاها، سنای آمریکا، بعضی از سناتورها، بعضی از وزارت خارجه ها، به چند کشور میفرسته. من سوالم فقط اینه، چجوری دولت آمریکا با دروغ، با فریب درباره صدامی که یه دونه آمریکایی هم نکشته، ملت خودشو کشته بود، جنایتکار بود، ولی آمریکایی نکشته، اونجور رفتن و این بلا رو به دامن ملت عراق گذاشتن که تلاش دامن. آره من اولش موافق بودم چون صدام رو یک خطر میدونستم، ولی این حماقت ها رو تصور نمی کردم که آمریکایی مارینز نصف شب بره در خونه عراقی لگد بزنه، در رو بشکنه، بره تو، زن بدبختشون گوشه با یک شمد خوابیده و کینه و نفرت ایجاد کنه. جمهوری اسلامی خوب در این آب گلالود ماهیگیری کرد. خوب. این مال عراق. چند تا اینا عامل تروریست به کشورهای منطقه فرستادن. از ترکیه دوستشون تا آذربایجان تا عراق تا لبنان تا کویت، عربستان، امارات، هر جا، پاکستان، تایلند، هند، گرجستان، هر جا بگی اینا تروریستاشون حضور داشت. خب آیا دنیا میخواد همجور دست به دست بیاره تحمل کنه؟ شهروند بلژیکی بگی الان دو تا فرانسوی هست و این سر همینجوری تداوم پیدا کرده تا امروز. و من واقعاً فکر میکنم که جمهوری ولایت فقیه زشترین منفورترین حکومت جهانه و این حکومت منفور حرز جواد داره، یه چیزی چسبونده رو نگرش داشته و دنیا چقدر منافق. خوشحال شدم دریا صفایی عزیز، همسرش و ایرانیان مقیم بلژیک به شدت نامه نوشتن به نخست وزیر بلژیک و به پارلمان بلژیک و گفتن آقا شما نباید، 300 نفر امضا کردن، بندم امضا کردم، شما نباید این آقای اسدی به اصطلاح دیپلمات تروریست رو آزاد کنید، مبادله کنید، نباید به جمهوری ولایت فقیه امتیاز بدید. خانم دکتر دریا صفایی عضو پارلمانه و فعالانه در این راه میکوشد، همینطور دکتر بشیرتاش عزیز همسرش و همکار نازنین ما در ایران فردا، و واقعا امیدوارم اینا به نتیجه برسه. حضورتون عرض بکنم که تظاهرات بازنشسته ها ادامه، هر روز در گوشه ای هستن، بازم درود براشون میفرستم، آرزو میکنم رژیم جهل و جور و فساد روزی که رفت قدر مبارزه این بزرگان رو حتما بدون، حتما. و به هر حال در این روزگار، در این روزگار تلخ، بازنشسته ها حداقل یه امیدی در دلها زنده کردن. معلمان عزیزم کجایی؟ دانشجویان کجایی؟ این مهم نیست که میگه بله ما تکون بخوریم ما رو میگیرن. به خدا قسم کنار گود ننشستم و بگم لنگش کن، ابدا. ولی کشور آماده است، کشور مساعده، رژیم در اوج خفت و بدبختی است. شما میدونی آقای غلام رضا رو که آورده معاون سیاسی امنیتی وزیر کشور کرده سید علی آقا، این آقا یه جنایتکاری است که با عراقی ها صحبت میکردم گفتن آقا خدا میدونه چند نفر اینجا کشته، ترتیب کشتن داده، با قاسم میمده، با حاج قاسم سردار چی شد سلشکرش کرد، سپهبدش کرد، قاسم سلیمانی، بله این آقای غلام رضاست، تیپم داره، کوچلوار شیک آبی خوش رنگ، معاون وزارت اطلاعات بود، در اونجا مأمور کشتن مخالفان در خارج بود، پرونده بسیاری از قتل‌ها رو او باز کرد و بعد از پایان بست. معاون وزارت رئیس اطلاعات تهران بود، شعرا و نویسنده ها رو که می گرفتن ایشون بود، حالا شده معاون سیاسی امنیتی وزیر کشور. یعنی سید علی آقا که خدای شست رو میگه با آوردن اینا میخواد با مردم روبرو بشه، مردم آگاه باشید. سید علی خامنه‌ای در چپتر پایانی عمرش میخواد صفحات خونینی به جا بگذاره. شاه نیست میگه من آدم نمیکشم که سلطنت، سید علی خامنه ای. یادم هست محمد رضا مهدوی کنی اون روزایی که شلوغ شد مجاهدین اومدن خیابون اینا، خیلی جالب بود، دو تاش من خودم شنیدم، من محمد رضا مهدوی کنی ام نه محمد رضا پهلوی. حالا که خامنه ای اینقدر ترش کرده از اینکه مردم اسم پهلوی ها رو میارن، توجه کنید که اون روز مهدوی کنی اقرار کرد که شاه آدم کش نبود اما او آدم کش کرد. بگذارید اسم پهلوی ها رو که بردم، پیام نازنین شهبانو رو خطاب به فیفا براتون بگذارم. بله در رابطه با زنان ورزشکار و اینکه فیفا باید کاری بکنه. نمیشه که جمهوری ولایت فقیه از تمام امتیازات برخوردار باشه، کمک بگیره و بعد بیاد و با زنان ما این رفتار فجیع رو داشته باشه. این داشتم نگاه میکردم به احوالات مجلس علمای افغانستان. خدا انشالله همه علما رو از زمین برداره. با این علما هنوز مردم واقعا این علمایی که همون دنبال تصویر زنی به گچ کشیدن، مردم روزگاری عالمی داشتن به نام خوارزمی، به نام بوعلی سینا، به نام خواجه نصیر طوسی، نظام الملک. علماشون الان از طایفه همین آشغالهایی هست که دارید میبینید. خدا شایده من گاهی تو تلویزیون که اینا رو گوش میدم بعدن میگم شما ملت چه طاقتی دارید؟ این حیوانات با این دروغهای شاخدار چه داستانهایی برای امام زمان درست کردن، چه حکایت ها تعریف میکنه که آدم حیرت میکنه. ما یک ویدیو داشتیم، یک کلیپ داشتیم از فائزه هاشمی. من خیلی روش تحمل کردم و به نظرم رسید که او و خیلی های دیگه که در هر حال در حاشیه نظامن، جزء اهل بیتن، اینا کاملا حس کردن که این رژیم سرنگون میشه. یادم است در رژیم گذشته یه نماینده بود که دقیقا ساواک انتخابش کرد، دقیقا انتخاب ساواک. ناگهان در زمان دولت دکتر بختیار زبون در آورد تو مجلس، چه می کرد؟ حقوق ملت. با دکتر بختیار صحبت می کردم، سابقه اینو بهش گفتم و دکتر بختیار بعد تو مجلس هم اشاره کرد مجموعه که فاسد بودن 25 سال زبونشون بسته بود، حالا تو دولت من به صدا دارم. به هر روی اونا هم حس کرده بودن که کشتی پادشاهی در حال فرو رفتن در آب. باورشون هم نمی شد که 43 سال بعد مردم فریاد بزنن رضا شاه روح چاه. الان هم همینطوره. این چارتا و نسی آدم که تو مجلس حرفی میزنن تعدادشون زیادتر خواهد شد. ما وظیفه داریم اینها رو هشدار بهشون بدیم، به نیروی انتظامی، به امنیتچی ها، به سپاه پاسداران. آقا روزگار این ولایت جهل و جور و فساد داره به پایان، حواستون جمع بشه. ملت ما اما حواستش جمع. فکر کنید مزار یعقوب لیث صفاری، بزرگ مردی که وقتی فکر میکنم ابوالفتح بستی بود، شعری به عربی براش خواند، گفت این چیه؟ مدیحه برای مدحشون. گفت چرا به زبانی خوانی که من رو نزانم؟ به رویگرزاده یه عیار داشت میره بغداد مسمومش کرد و لا بساط خلافت رو برچیده. بعد از او امرالیس برادرش از در مماشات در اومد تا بعد تا رسید به احمد خلف که یک مرد خونخوار حتی پسر خودش رو کشت، طاهر رو. و یادم نمیره حسین قلی مستهان چه داست پاورقی نوش رابعه و به این داستان خلف ابن احمد اشاره کرد. به هر روی من این حکایت ها رو که میشنوم شادمان میشم. نگاه کنید کسی رفته بالای مزار یعقوب لیث صفاری، آن که به نام یعقوب لیث صفاری مشهوره، برخورد این خانم رو با او ببین.
این برای فارس درود خدا بیاد روح شاد درود
برای هویتش به زبان فارسی مبارزه. تو چطور داری این حرفو بهش میزنی؟ چرا به عربی میگی؟ درنگ کوتاهی میکنیم و باز میگه.
چون باغبان به پای تو ای غنچه مراد در بوستان آن در بوستان آن به تماشا نشستم که خانه ویرانت کجاست گفتم به غم که خانه ویرانت کجاست گفتا ببین که در دل تنها اگر به خلوت رویا نشسته شادم که با خیال تو تن
با درود دوباره چقدر قشنگ بود پاره مجید درخشانی همش زیباست من واقعا کاری از اون ندیدم درخشانه کاراش درخشانه و چه نوازنده و آهنگساز بزرگی رضا حسین پور هم میخوند ترانه هایی که به دل می نشینن چقدر خوش صدا در ایران پیدا شده چقدر زیادن. درود به همشون میفرستم. آقای قربانی در تونس یک کنسرت داشت با ماجده، وای چه کرد چه کرد و چقدر تأثیر گذاشت رو تونس و تونسی ها چه حرمتی براش قائل شدن، چون اصولا کشور دور مدیترانه به فرهنگ و موسیقی ایرانی خیلی علاقه داره. و این به نظر من خب خیلی مسئله مهمه. یه چیز بامزه دیدم، این سید علی آقا مرتب توصیف آقا بچه داشتین بچه بیارین، یکیشون که گفته بود بله چهارتا خیلی خوبه، دو تا پسر دو تا دختر، یه آدم قشن انتخاب بود. خدا جون دو تا پسر دو تا دختر، ما دنبال دخترم رفتیم سه تا پسر پیدا کردیم، ولی الحمدلله نواهام خیلی جنسشون جوره، سه تا دختر یه پسر، فانتاستیک. حضورتون عرض کنم که یکی از آخوندها میدم و چهار تا خیلی خوب، هم دایی دارن، عمه دارن، خاله دارن، عمو دارن، پسر عمو، دختر عمو، دختر خاله، دختر دایی، این کار خیلی مد اینا رو ردیف کرده بود و جور کرده. جاهلان ملت رو به جایی رسوندین که حتی از ازدواج عاجزه. جوانا وقتی به سن مناسب میرسن یه کاری پیدا میکردن، یه زندگی مختصر. همه ماها وضعمون اینجوری بود دیگه، در نوجوانی هم ازدواج کردیم، حداقل تو نسل ما. به همین دلیل فاصله سنیمون با فرزندانمون زیاد نیست، میفهمیمشون، باهاشون میتونیم همدلی کنیم. وقتی با بچه‌ت میتونی بری فوتبال بازی کنی، بری کشتی بگیری، استخ با هم برین، حرف همدیگه رو بفهمین، تنیس بزنی، نمیدونم اسکواش بزنی، این رابطه خیلی فرق میکنه تا اینکه شما اینجوری بیستی اجازه میفرمایید بشینم داخلشم چایی بخورم. حالا آدم با هم صفا میکنه، با بچه‌اش، با نوه‌اش، با عزیزانش، برای اینکه این پرده های بیهوده پایین شد. حالا بریم توی محضر ازدواج یکی از این آقایون که به سطوح تر اومده دیگه. برگرم بریم روزخونی بهتره، دفتر برش چی دفتر ازدواج شد. یادش به خیر زنده یاد دکتر محسن مهربان. همه ی خانواده ما رو او عقل کرد، دوست عزیز پدرم بود. این رژیم قاتل، اون خلخالی آدم کش، چه بیرحمانه این بزرگ مرد اندیشمند رو خاموش کرد. بعد از نماز صبح در منزلش جلوی خانوادهش، حالا می نالین که افسر سپاه قدس شما رو با یک پرونده جنایتکاران اسرائیلیا کشتن، شما با سه جواد ذبیحی چی کرد؟ با مرحوم روحانی گوینده، با اون صدا، صدای استروفونیک، با اون چی کرد؟ بریم محضر ازدواج رو ببینیم، بد نیست.
از هزینه ها گفتید بریم ببینیم مثلا دفاتر الان فی قیمت چنده، بخوایم بیرق داشته باشیم.
والا الان یکی از کمترین هزینه هایی که واقعا برای ازدواج هست همون هزینه ثبت ازدواجه که الان بالغ بر 6 ماه هم هست که اصلا به واسطه شرایطی که ایجاد شده هزینه تعرفه ازدواج افزایش داده نشده.
چقدر الان؟
400,000 تومان.
بله. یعنی هم تهران هم شهرستان
فرق نمیکنه،
فرق حج ایران باشه 400,000
ایرانه که واقعا از همین تریبون تقاضا میکنم از مسئول زیربط که به این موضوع رسیدی بکنن، چون واقعا منجر به استعفای خیلی از همکارای ما شده. شرایط برای
این چیه؟ یعنی مثلا دفتر ازدواج رو تعطیل کردن؟
بله استعفای، یعنی الان تقریبا آمار استعفای همکارای ما هر ماهی دوتا از همکارای ما استعفا دادن. بله آمار رسمیه به واسطه اینکه خب آمار ازدواج واقعا چون دفاتر ازدواج تنها کارشون همین ثبت ازدواجه، هیچ خدمات دیگری ندارم. وقتی که آمار ازدواج میانگین در کل تهران، در کل ایران 10 واقعه برای هر دفتر خونه است در ماه، عنایت میکنید 10 تا واقعه میشه 4,000,000 تومان. خب هزینه یک کارمندش هم در نمیاد تا چه برسه به هزینه های خوب دیگه. به همین دلیل منجر به خیلی شرایط شده که انشالله حالا به این موضوع رسیدگی بشه و این موزل هم از صنف همکارای ما برداشته بشه.
این آقا رئیس کانون سردفتران من پدرم سر دفتر، پدر بزرگم سر دفتر، دو تا عموام سر دفتر، منم برام اجازه صادر شد بعد از درگذشت پدرم از انگلیس بدم، ولی من میخواستم برگردم کارم رو ادامه بدم و محضر رو به عموم واگذار کردم، مرحوم مهدی نوری زاده. و این نکته برای من جالبه، در مقام رئیس کانون سردفتران یه وقت مرحوم جمالی نشسته بود، دفتر 55 یا فراسیون یک کدومش بود، بعد دکتر احمد مهدوی دامغانی برای سالها، باور کنید، سردفترهای فرانسه اومد بودن ایران، چون فرانسه برخلاف انگلیس و آمریکا سردفتر این ایرانه، نوتوری پابلیک دارن این ایران. نطقی دکتر مهدوی دامغانی در محل کانون به زبان فرانسه کرد، خدایا من اونجا بودم با پدرم. بعد از مراسم وزیر دادگستری دکتر پرتو، یادش بخیر، این آقای پرتو در یک اتاقی که کلیسای لندن به او داده بود زندگی میکرد. اینا آدم های درست پاکی بودن، مثل این دزدای سر قبیله نبود، محسن اژه‌ای که الان رئیس قوه قضایی است. 150 یا 200 میلیارد از بابک زنجانی گرفت که نکشتش، مقادیری هم به دلار. رئیس قوه قضاییه اون آقای شاهرودی، خدا بیامرزش، دلال داشت. آخه آدم باید یه ذره تأمل کنه، مهدوی دامغانی رئیس کانون سردفتران و اینا رئیس کانون سردفتران. متاسفم از این که، اما ما در شرایطی هستیم که امام رضا کیسه کش میشه. ببینید نکته رو براتون بگم، حتما شما یادتونه، هم نسل‌های من یادشون، ما مشهد که میرفتیم زمانی که بچه بودم با اتوبوس، بعدم که با ترن، اتوبوس و ترن با هم میرفت، یه جایی که میرسیدن که گنبد از دور پیدا میشد، مردم صلوات میفرستادن، سلام میکردن، و اون راننده و شاگرد راننده هم یه چیزی میگه رونما میگرفتن، مردم بهشون با کمال میل میدادن. شما در مشهد که بودی فضا یه فضای دیگری، مردم طبیعتاً رعایت میکرد، مشروب میخورد. حالا من مشروب که خودم دیگه تو امام رضا نرم، دلش باور داشت نداشت اصلا مهم نیست، یک احترامی اونجا قائل بودن. شهر مشهد یک هویت دیگری داشت. امروز با اقرار خود مسئولان رژیم، مرکز بزرگ فحشای ایران مشهد و بعد قم، چون آخوند توشه، مشهد و بعد قم. علم الهدا خانه های شرافت داره دیگه، این رنچایی که توی آمریکا تو جاده لاس وگاس هست، اونم اونجا درست کرده برای شیعیان عراقی و حوثی و افغان و پاکستانی و آذربایجانی. حالا آذربایجانی ها به خاطر روابط سیاسی کمتر میان، ولی از جاهای دیگه میان. الان در کامرون هم که مولای شیعه دارن، در بورکینافاسو حسینیه دارن، در ولتای اولیا فاطمیه دارن، در گینه بیساو حسینیه دارن، به هر حال میان دیگه، پولای ملت میره اونجا. سید علی آقا شادمانه که داره چیکار، مثلا کنفرانس فلسطین برپا میشه، اما در این کنفرانس فلسطین اثری از فلسطینی‌ها نیست. دکتر زغول قلقلو مال دانشگاه کتونگوگو، اصلا نمیدونی دانشگاه کجاست، این آقا کیه؟ زهرا سادات جنبولی از مثلا بنگلادش، عزت و سادات مثلا جانپور از هند، از کجای هند، اینا در کنفرانس فلسطینشون سخنرانی میکنه، یه پولی میگیرن و یه کادویی و دعا به جان ولی فقیه. وقت مردم در ایران باید به دنبال نان باشن. برحال نگاه کنیم، نگاه کنیم ببینیم امام رضا چطور پشت آدم ها رو کیسه میکشه. همون که میگفتن یا زامن آهو، همون که براش مراتب و حرمت در علمش و غیره قائل بودن، حالا من میدونم تا چقدر درسته، ولی امام رضا به عشق سلطنت و خلافت پاشود اومد دعوت مأمون رو پذیرا شد، اومد به خراسان. حالا میگن انگور خورد و مرد. امامی که علم الغیب به قول شما بلده، همه ائمه معصومن علم غیبم میدونن. پیغمبر میگه من بشر عادیم، اما اینا میگن امام رضا و امام زمان و غیره اینا همه علم غیب میدونستن، چرا انگور سمی رو خورد؟ میگه نمیدونست. امام حسن چرا جامعه دست جعده گرفت و سر کشید اگه میدونست قرار مصمومش کنه؟ این شوخی ها رو بذاریم کنار، به حال ببینیم امام رضا چجوری پشت کیسه میکشه.
میگه اومدم مشهد، میخواستم برم خدمت امام رضا، دیدم بالاخره بوی عرق میدم، گفتم برم حمام خودمو ترتمیز بکنم، خوشتیب خدمت آقای دو عالم برسم. وارد حمام شدن یه آقای مهربونی دارن خودشون استحمام میکنن، گفتم آقا میشه پشت من یه کیسه دل بکشین؟ ایشون هم خیلی باحال اومد پشت من کیسه کشید. گفتم جان برو سمت راست بالا ایول. که هر کی وارد حمام میشد یه سلام گرمی به این آقا و یه سلام سردی به من، تا یه نفر اومد و به این آقا گفت السلام علیک یا علی ابن مسرزه. فهمیدم خود امام رضا. بلند شدم همینجور که گریه میکردم گفتم آقا شرمندم. حضرت لبخندی زدن به من، گفتن به حق او امامی که به گردنت دارم بشین، هنوز کیسه پشت تموم نشده. و من نشستم و گریه کنان آقا پشت منو کیسه میکشن و آقا شرمندم. ولی سمت چپ بود. چقدر آقامون با تواضع هم امام رضا یا با تواضع باشه.
دین چقدر مسخره شده که امام رضا کیسه کش میشه. امام رضا برای اینا یک دکون و منبع ثروت. قبلا در زمان شاه یه ماه دو ماه یه بار میرفتن اون صحن رو جاروب میکردن، درآمدش هم میرفت برای آستانه و خرجای آستانه، از اون درآمد هم کسی دست بشه. حالا الان علم الهدا سهم داره، مروی سهم داره، مقام معظم رهبری سهم داره، آدمکشای امنیت و اینا سهم داره و هفته یه بار جارو میکنه. نه دقت کنی، آدمی که برای نون شبش محتاجه میره اونی که داره میده زمتون. تو پاکستان تو کراچی من دیدم یه کوچه هست مال رمالاست، از اول کوچه تا آخر کوچه خیلی هم طولانی و کثیف، دوکونایی هست یه پرده جلوش انداختن، اون تو هم یه رمال نشسته. شما میری این بدبخت کارگره خودشو کشته، در روز 20 روپیه کار کرد، میره اون تو، این رماله دو تا چیز میده و چرخ میزنه و یک آب میچرخونه و از این کارا میکنه، بعد یه دعایی بهش میده 10 روپیه 20 روپیه ازش میگیره و این بدبخت این دعا رو بمده. پس خودش سوال نمیکنه این رمال که بلد این کار رو بکنه چه خودش از این فلاکت در نمیاره، چرا با این بدبختی داره زندگی میکنه؟ یه خود تعمل کنی، امام رضا تبدیل میشه به کیسه کش حمام. تو کی هستی که امام رضا بیاد پشت تو کیسه بکشه؟ یکی از همین حق بازای رژیمه، برای امتیاز گرفتن اینو میاد اینا رو برمی داره عنوان میکنه. نمادهای رژیم همینا هستن. این یک نماد کلی رژیم، شهبانو پیام میفرسته برای فیفا که فکری به حال دختران کنی. سردار حسن عباسی تئوریسین رئیس مرکز استراتژیک دکترین صلح مزخرفات، مرد مجنون دیوانه. حالا این بینید نسبت به فوتبالیستای ما چه اساعی ادبی میکنه.
ببینید شما فوتبالیست دارید، فوتبالیست تو آبی و قرمز، این فوتبالیستا تا خرخره هم میخورن، همیشه هم غر میزنن، بالاترین ضریب ثروت رو دارن، بالاترین طرفدار هوادار رو دارن، اما یکیشون لیاقت نداره شهید بشه، چون شهید زندگی نمی کنن. فوتبالیست مصلح اجتماعی نداری. نگاه نکنید ای به خدا یه فوتبالیستی هم از زنش چادریه، یه کسی که آدمی باشه که زنش چادری و دین
میکنم. این مردک که در عمرش، در تمام طول عمر بیهودش، یک گام برای دلخوشی مردم، برای شاد کردن مردم برنداشته، چطور درباره فوتبالیستای ما اینطوری حرف میزنه؟ فوتبالیستایی که به هر حال وسیله راحت روان مردم هن. مردم میدن تماشا میکنن، فوتبال لذت میبرن، بازی رو دوست دارن. چرا باید یک آدم مجنونی مثل این تریبون داشته باشه؟ و واقعا دقت کنید که این حملاتی که میکنه به چه کسایی حمله کرده. من گاهی اوقات فکر میکنم هر آدمی که سرش به تنش میارزه در ایران، این مردک بهش حمله کرده و این واقعا باعث افسردگیه. باز هم میگم این بازنشستگان، درود برشون. بازنشستگان واقعا همه ما رو سربلند کردن با همه خستگی‌هاشون، با همه ناراحتی‌هاشون. این جمهوری ولایت فقیه یک خواصی داره، یادم هست آقای چاوشسکو اومد ایران، تو کشور شورش مردم کجا استقبال کردن، سید علی آقا آغوش گشود، برگشت به کشورش، رفت تو همون، البته اون ساختمون عجیبه، 5000 اتاق داره، تمام دوائر دولتی رو برده اون تو، دیگه کسی نمیتونه بره ده جا رو اسم بگیر. و همینجا که داشت حرف میزد مردم داد زدن، بعدم رفت اون پشت گرفتن و فردا هم کشتن. حالا جریان تظاهرات و برنامه‌ایش که در قزاقستان داره اتفاق میفته و آقای رئیسی دلش رو خوش کرد، بله با رئیس جمهوری قزاقستان ملاقات کردیم و خیلی خلاصه، رئیس جمهوری ازبکستان خیلی هم خلاصه وضعمون خوبه، منطقه‌ای که درگیره قرقالپاقستان اسم داره و اینا خودمختاری میخوان، 18 نفر کشته، 243 نفر زخمی شدن، تعداد زیادی هم دستگیر کردن. خیلی جالب، شوکت میرزیایف با رئیسی ملاقات کرد و خلاصه قربون صدقه هم دیگه رفتن که بعد خیلی خوب است و اوضاع خوبی داره. در باره اسرائیل باید اشاره بکنم که آقای لاپید کفیل نخست وزیری باید، اون نخست وزیره ولی تا برگزاری انتخابات و تعیین دولت جدید به هر حال ایشون اداره امور رو بر عهده داره. ایشون امروز به فرانسه با امانوئل مکرون دیدار میکنه. دیروز برنامه شاهید و پریروز میدیدم، نخست وزیر جدید فرانسه رو نشون داد و گفت 15 تا استو کابینش داره و غیر از وزرای مشاور و اینا جمعاً 40 تا مثل 45 6 تا وزیر داشت. خیلی جالب بود برام. یک بانوی شایسته فرانسوی ریاست دولت رو برده. در جمهوری ولایت فقیه اگر بانویی رو میخوان بیارن کاری بهش بدن، از قبیل فاطمه سلطان هاییست که اینجوری باید بگیرن صورتو، یا مثل خواهر مری سابقه گروگانگیری و آدم کشی و از اینا داشته باشن و منافق هم باشن، بچه هاشون بفرستن امریکا، و یا مثل خانم وحید دستشیردی باشن که دکتر تخصصی داره و تو هیئت دولت انقدر آزارش بدن که بره بیرون. و البته این خانم چیزم هست، دختر ابوالقاسم خزعلی، دختر اونم هست که مسئولیت امور زنان نشسته حجاب جدید درست کنه که محکمتر باشه، محکمتر از ایمان من ایمان نبود، تبدیل بشه محکمتر از مقنعه من مقنعه نبود. به هر رو آقای لاپید میره به فرانسه، از اون بعد جو بایدن داره میاد به منطقه. در فرانسه مکرون دل مشغول انتخابات بود و مسائل و گرفتاری ها و داستان جبهه ملیشون که راستگرا اومد بالا و تو انتخابات پارلمانی هم وضعش خوب شد. در واقع بیخیال شده بود نسبت به ایران. فرانسه ای که همیشه در رابطه با ایران از سه قرن دو قرن و نیم پیش حضور داشت، استعمارگر نبوده، ایرانی ها معمولا تکیه بهش میکردن در برابر استعمار بریتانیا و قلدری روس ها. از زمان ناپلئون و آمدن ژنرال گاردان به ایران و فتحعلی‌شا و ناجوانمردی ناپلئون و هر روز ژیسکار دستان وقتی رئیس جمهوری فرانسه شد، اولین مهمانی که به فرانسه دعوت کرد پادشاه فقید ایران و آقای لاپید مجموعه مذاکراتی که داره روی این محور دور میزنه که اسرائیل تأمل نخواهد کرد. جمهوری ولایت فقیه تمام چرخه های ساختن بمب هسته‌ای رو راه انداخت. الان گزارشی میخوندم، خیلی گزارش مهمی هم بود، دوستی برای من فرستاده بود که در فارس، اون مرکزی که داره اینا در فارس مریوان، در فارس کار خیلی جلو رفت. میزان تولید اورانیوم غنی شده 60% نزدیک 70 کیلوست که اینا فقط 35 کیلوشو گزارش کردن. تبدیل 60% به 90% به سرعت در فردو ادامه داره. خب اینا رو کنار هم دیگه بگذارید و ببینید جمهوری ولایت فقیه به کجا میرود. من در حال امیدوارم جنگی رخ نده، رژیم با حضور شما مردم نازنین شرش رو از سر ملت ایران کم کنید. فقط شما قادرید یقه سید علی آقا و نوکراش رو بگیرید و از تخت به زمین بکشیدشون. الان آمار ابتلا به کرونا در ایران 4 برابر شده دوباره، فقط به خاطر خیانت سید علی آقا که اجازه ورود واکسن ها رو نداد. خودش زد، خانواده‌اش زدن، نوادگان عزیز زدن، بچه آقا مصطفی و میثم زدن، بچه آقا مصطفی زدن. تو فرزندانش فقط یه آدم درون آقا مصطفی است، من یه طلب است، بقیهش آرده. آقا میثم که زده به عتیق بازی، خیلی روزگار خوبه است. به هر حال روزگار تلخی است، اما ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته. علیرضا نوری‌زاده، تا فردا همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم.